رفتن بیدار میشه. به نظر شما جراحی برای این فرد بهتر گزینه اول یا دارو درمانی و تقویت عضلات کف لگن؟ فرصت دارید برای ما پاسخهای خودتون رو بفرستید. اما اکنون قرار صحبت کنیم در مورد یکی از ارکان سلامت در جوامع مختلف و به ویژه کسانی که در واقع حساس هستن نسبت به سلامت مواد غذایی به صورت تخصصی و بحث‌های تخصصی که پیرامون این موضوع مطرح میشه. و بنابراین شما میتونید سوالات خودتون رو برای ما بفرستین. خب پس در مورد بهداشت و سلامت مواد غذایی قرار رو صحبت کنیم، نقش اونها بر سلامت عمومی که در جامعه هست و در این رابطه گفتگو خواهم کرد با دکتر رضا شرافتی که آقای دکتر دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی دارند و استادیار و عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند و در مورد سمشناسی مواد غذایی قرار صحبت کنیم. دکتر شرافتی، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما. خوب هستین آقای دکتر؟
من عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، سپاسگزارم. خب دکتر شرافتی، بود کلماتی مثل بهداشت مواد غذایی، سمشناسی مواد غذایی اینا رو زیاد میشنویم، بیشتر بهداشت، و شما میخواین راجع به سمشناسی مواد غذایی صحبت کنیم. اصلا قرار راجع به چی صحبت کنیم؟ شاید این تصور پیش بیاد که حالا خیلیا این در واقع از بزرگتران معتقدن که غذاهای ما این غذاهای شیمیایی هستن، غذاهای سالمی نیستن. قرار این موضوع راجع به این موضوع صحبت کنیم یا شما یک موضوع تخصصی دیگری که تاثیر مهمی بر سلامت داره انتخاب کردی؟
من پسی که خدمتتون هستم در مورد آلوده کننده های مواد غذایی هست، یعنی گروه های آلوده کننده ای که برای انواع مختلف فرآورده های خام و فرآوری شده مواد غذایی رو داریم، ما در موردش صحبت میکنیم. یکی از قسمت های اصلی آلوده کننده ها سم هایی هستن که ما توی دو تا اصطلاح میتونیم اونها رو بگنجونیم، که اصطلاح تاکسین رو داریم که منظور سمومی هستش که توسط موجودات زندهی مثل باکتری ها، میکروارگانیسم هایی که گروه های مختلفی هستن و معمولا هم ماهیت پروتئینی دارن میتونن آلوده بشن، و یا اصطلاح دیگه ای هستش به نام پویزن ها که اینها سمومی هستن که ساختار شیمیایی ساده تا پیچیده‌ای دارن و معمولاً بیشتر به سموم شیمیایی شناخته میشن. موضوعمون در این مطلب
بله
میشه و بحث میکنیم.
بسیار هم عالی. خب پس قرار راجع به سمومی صحبت کنیم و در واقع موادی صحبت کنیم که به صورت روزمره ممکنه وارد سهم غذایی ما بشود. و آی دکتر، بحث‌های خیلی متفاوتی هست مبنی بر این که اصلا چرا از مثلا کود ها استفاده میشه، چرا از سم ها استفاده میشه، و موافقین خودش رو هم داره این مبحث که معتقدن به مسئله جمعیت، مسئله تامین مواد غذایی. شما که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت میکنید و رشته تحصیلیتون هست، بفرمایید که اصلا موادی مثل کودهای شیمیایی یا سموم و آفتکش ها لازم هستن یا خیر، و اصلا در چه حدی باید استفاده بشن؟
خب مسئلهی که شما فرمودین، بله ما یک سری مواد شیمیایی رو استفاده میکنیم به یک سری دلایل خاص. ما اصطلاحی داریم به نام فود سکیوریتی، یعنی امنیت غذایی، که شما بتونید یک ماده غذایی رو به اندازه کافی و با ایمنی بالا در دسترس مصرف کننده ها قرار بدین.
درست،
خودتون در جریان هستیم که خش. با توجه به اینکه رشد رو به افزایش جمعیت رو داریم توی کره زمین، مجبور هستن که مواد غذایی رو به میزان زیاد تولید بکنن. برای اینکه این کار رو انجام بدن نیاز هستش که از یک سری از سموم استفاده بکنن که این ذریب تبدیل افزایش پیدا بکنه، هم توی بحث نباتات هم توی بحث فارم‌ها یا اون پرورش دهنده های حیوانات که برای مواد غذایی حالا با منشأ خام دامی استفاده میشن، که آنتی بیوتیک ها به ویژه توی اون قسمت تولید مواد با منشأ خام دامی استفاده میشه، و توی کشاورزی هم که خب سموم کشاورزی هستن. پس یکی از دلایل اصلیش همین افزایش جمعیت هست و بهبود ذریب تبدیل حالا حیوانات و یا نباتات. ولی استفاده از اینها خب بر اساس حالا موارد علمی که مشخص شده سموم کشاورزی رو یک دوره کارنسی براشون تعریف کردن. این دوره منظور چی هست؟ یعنی شما در زمانی که محصولات کشاورزی بر روی خود گیاه هستش میتونن از سموم استفاده بکنن، ولی آخرین زمان مصرف سم تا زمانی که چیده میشه اون گیاه و مورد مصرف میخواد قرار بگیره یک دوره زمانی هستش که برای هر سمی تعریف شده است. مثال میزنم، برای سمومی با پایه فسفر یا کلور مثل مالاتیون، آزرین و غیره یک دوره‌ای رو تعریف کردن که شما مثلا ممکنه 10 روز باشه، 15 روز باشه از زمان آخرین مصرف سمتون که خود گیاه اون رو تجزیه میکنه یا در محیط تجزیه میشه، بنابراین وارد چرخه غذایی مصرف کننده ها نمیشه. یا مثلا آنتیبیوتیک ها که به دو تا هدف اصلی توی حیوانات استفاده میشه، که هدف اصلیش بحث درمانی هست و هدف دیگرش بحث افزایش ظرف تبدیل غذایی هستش، یعنی بهبود این ظرف تبدیل غذایی که با دوزهای خیلی پایین تر البته این آنتیبیوتیک ها ممکنه استفاده بشه، اون هم یک دوره ویدراوال تایمی وجود داره که آخرین زمان مصرف آنتیبیوتیک هست تا زمانی که کشتار برای اون دام مورد نظر اتفاق میفته، که اون بدن دام این آنتیبیوتیک رو تصفیه میکنه، از بدنش اصطلاحاً دتوکسیفیکیشن اتفاق میفته و خارج میشه و نهایتاً این ماده غذایی به صورت سالم در چرخه مصرف انسانی قرار میگیره.
بله،
این نکاتی هستش که در مورد استفاده از سموم یا آنتیبیوتیک ها هست. یک نکته‌ای که باید اینجا بهش اشاره بکنیم و گاهن هم به ویژه توی بحث طیور و مرغی که مورد مصرف انسان قرار میگیره ممکنه که به وجود بیاد، این هستش که مرغ‌هایی که الان توی بازار وجود داره چطوری مثلا 45 روزه 50 روزه به سن کشتار میرسن و مورد مصرف قرار میگیرن و خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که استفاده از هورمون‌ها هستش در این طیور، ولی خب این قابل توجه هستش که اولا با توجه به اینکه نوع پرورشی که توی طیور اتفاق میفته به صورت بسته هست و خیلی تراکم بالا، استفاده از هورمون به صورت خوراکی اصلا قابل پذیرش نیست و اصلا جذبی وجود نداره، بنابراین نیاز به تزریقه و این اتفاق نمیفته عملا که بخوان از هورمون به صورت تزریقی مثلا توی یک واحد فارم مرغداری گوشتی 50,000 رأسی بخواد این کار رو انجام بده، بنابراین عملا قابل انجام نیست و اینها معمولا با توجه به اینکه علم پیشرفت کرده و اصلاح نژادی صورت میگیره مرغ‌هایی که ظریف تبدیل غذایی بهتری دارن مثلا نزدیک به 2 کیلوگرم 2.5 کیلوگرم غذا مصرف میکنن و این رو تبدیل میکنن به حدود 1 کیلوگرم گوشت در بدنشون، این رو اصلاح نژادی انجام میدن و به صورت حالا فارم های مرغ مادر تکثیر پیدا میکنن و نهایتا به فارم های مختلف اینها رو ارجاع میدن که تولید زیاد داشته باشن.
بسیار خب، پس در واقع این صحبتی که میشه مبنی بر اینکه مرغ ها هورمونی هستن و بر اساس یک سری مسائل رو هم مثل مثلا روش موی زائد در اثر خوردن پوست مرغ اینها مطرح میکنن، اینها پایه علمی نداره. خب دوستان شرفت، اگر که ما بخوایم حالا به هر حال سبزیجات رو تهیه کنیم و بخوایم در واقع از سبزیجات استفاده کنیم، بحث کودهایی که استفاده میشه، بحث آبیاری اینها و حالا ما اینو میخوایم در منزلمون استفاده کنیم، چی جوری باید در واقع سبزیجات رو ما آری از آلاینده ها کنیم، آلاینده مختلفی که ممکنه داشته باشن؟
بله، در مورد سبزیجات حالا خوشبختانه یا متاسفانه استفاده از فاضلاب هایی که انسانی هستش قدغنه و باعث شده که حالا شرایط موجودی که به وجود اومده این به خصوص به شهرستان های مختلفی که پرورش سبزیجات رو دارن از آبهای شرب یا آب چاه یا به این صورت استفاده بکنه، آب فاضلاب خیلی کم استفاده بشه، ولی خب مناطقی هم هستش که گاهن ما اپیدمی هایش رو توی خود کشور خودمون هم داشتیم در اثر مصرف سبزیجات که آلودگی هایی رو برای مصرف کننده ها ایجاد کرده که بیشتر پایه باکتریال داشته، باکتری های مختلف این مشکلات رو برای مصرف کننده ایجاد کرده. ولی به هر صورت ما بحث میکروبیش رو داریم و بحث شیمیایی. در مورد شیمیایی، اگر از کودها استفاده بشه، کودها بر اساس نوع مکانیزمی که دارن، اگر به صورت سیستمیک وارد گیاه شده باشن، پاکسازی گیاه خیلی به سختی صورت میگیره، حتی با شستشو چندین مرتبه، حتی داخل خونه هم این امکان سنجیش وجود نداره که سم از داخل سلول گیاه خارج بشه. ولی خب کودهایی که به صورت سطحی استفاده میشه، اینها با شستشوی معمولی چندین باره میتونن تقلیل پیدا بکنن و کاهش پیدا بکنن. در مورد آلودگی های میکروبی هم، اگر که با فضولات انسانی یا کود حیوانی در ارتباط باشن و آلودگی ایجاد شده باشه، بهترین حالت این هستش که از همین ضدعفونی کننده های تجاری که در کشور وجود داره، بعد از اینکه شستشوی ابتدایی با آب معمولی انجام گرفت و گل و لایه شسته شد، بعد از اونها استفاده بکنه که دستورالعمل مصرفشون هم روی اونها نوشته شده و بعد نهایتا شستشوی مجدد صورت بگیره که خود باقی مانده اون ترکیب ضدعفونی کننده هم خارج بشه و نهایتا مورد مصرف قرار بگیره.
بسیار خوب. پس این هم در مورد سبزیجات. در مورد مواد غذایی صحبت مختلفی هست. حالا چون در مورد سموم داریم صحبت میکنیم و در واقع سمومی که استفاده میشه، خیلی ها معتقدن که میوه ها رو هم باید ضدعفونی کرد، حتی میوه هایی که پوست داره، به خاطر حالا آفت کشایی که استفاده میشه یا کودی که استفاده میشه. در مورد میوه ها چطوره دکتر شرافتی؟
ببینید، در مورد میوه ها هم به همین شکله. نوع سمی که استفاده میکنن خیلی مهم هستش که این به صورت سطحی تاثیرگذار هستش یا به صورت سیستمیک هم وارد گیاه میشه. ولی اگر که شرایط دوره کارنس یک سمی رعایت بشه، همون زمانی که آخرین مصرف سم هست تا زمان برداشت از روی درخت گیاه رعایت بشه، معمولا باقی مانده سمومی وجود نداره. ما خوشبختانه حالا توی معاونت غذا و دارو که یه طرحی به اسم طرح پایش سموم کشاورزی هم وجود داره، خب نتایجش نشون دهنده این هستش که معمولا ما سموم کشاورزیمون توی بحث سیفیجات و میوه‌جات تقریبا میشه بگیم در حد مجازه و هیچ مشکلی برای مصرف کننده به وجود نمیاره خوشبختانه. و این نکته ایه که پایش میشه توسط سازمان غذا و دارو در معاونت‌های غذا و دارو کل کشور و نتایجش خوشبختانه اونجا که من اطلاع دارم خوب هستش. ولی استفاده از میوه‌جاتی که دوره کارنس رعایت نشده داخل اون به واسطه نوع سمی که گفتیم مکانیزمش ممکنه که متفاوت باشه، معمولا اگر که سطحی آلودگی ایجاد کرده باشه با شستشوی معمولی مقداری تقلیل پیدا میکنه، بستگی داره اون سم قابل حل در آب باشه یا نباشه. ولی سمومی که به صورت سیستمی در داخل سلول گیاهی وارد شده باشه، خب به سختی با شستشو یا پوست کندن ممکنه که تقلیل پیدا کنه، چون به داخل میوه هم ممکنه که اینها ورود پیدا بکنن. ولی خب شستشو، پوست کندن، اینها خودش میتونه کاهنده برای این سموم باشه.
خب پس این هم در مورد میوه جا. در مورد سایر مواد غذایی چطور دکتر شرافتی؟ حالا سبزیجات رو با شما صحبت کردیم و مرغ‌ها، ولی سایر مواد غذایی چطور؟ آیا سایر مواد غذایی که ما استفاده می‌کنیم در واقع عاری از سموم هستن؟
ببینید، سموم مختلف رو حالا ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم به همین بحث سموم کشاورزی، آنتی بیوتیک ها، هورمون ها، فلزات سنگین، ترکیباتی که ممکنه حین فرایند ماده غذایی توی ماده غذایی به وجود بیاد. اینها رو خب خیلی هاشون به صورت اصطلاحاً ما میگیم مثلا توی بحث فرآوری ها تکنولوژی هستش که باعث میشه اتفاقات حرارتی، مثال میزنم، به وجود بیاد توی ماده غذایی و یک تغییر واکنشی به وجود بیاد، یک ماده ای رو ایجاد بکنه. اینها از خصلت اون تکنولوژی هستش که همچین اتفاقی رو توی ماده غذایی ایجاد میکنه. به طور مثال ما توی مواد غذایی که کبابی میشن، مثل انواع گوشت ها، ماهی، مرغ و غیره که به صورت کبابی تولید میشه، به واسطه حرارتی که داده میشه یک واکنش هایی به وجود میاد که نهایتا سبب تولید یک سری ترکیباتی به اسم هیدروکربن های حلقوی آروماتیک یا معطر ایجاد میکنه که یکی از این زیرگروه ها میتونیم بنزوپیرن ها رو نام ببریم. بنزوپیرن ها همونطور که اطلاع دارین جزء ترکیبات سرطانزا هستن. خب شما وقتی که این ماده غذایی رو کبابی میکنید، اگر که به ویژه قسمت هایی که حالت سوختگی ایجاد شده براشون مصرف بکنید، اینها محتوای بالای این پی آی اچ های همون بنزوپیرن ها هستن و خب در اثر مصرف طولانی مدت و دریافت بالای این ترکیبات ممکنه که در آینده برای شخص مشکلاتی رو ایجاد بکنن. خب این یکی از مواردی هستش که این فرایند یعنی تولید ماده غذایی ممکنه که در ماده غذایی به وجود بیاد. خیلی موارد هستش که شما توی بسته‌بندی مواد غذایی شاید رعایت نکنید. خیلی ساده من بگم، من دیدم مواردی رو که توی خونه مثلا ترشیجات مواد اسیدی خیلی بالا رو مثل آب لیمو، آبغوره و غیره رو ممکنه که در بسته‌بندی های اصطلاحاً پت پلی اتیلن ترفتالات نگهداری بکنن. اینها رو جلوی نور خورشید معمولا میذارن یا توی دمای معمولی میذارن، مدت زمان طولانی هم قرار میدن. خود این اتفاقاتی که میفته ممکنه که یک سری ترکیبات که اصطلاحاً بهشون میگن مونومرها رو از بسته‌بندی وارد اون ماده غذایی اسیدی بکنه که زمانی که شما اون ماده غذایی رو مصرف میکنید بتونه که مشکلاتی رو در آینده برای شما به وجود بیاره. به هر صورت مواد غذایی مختلف هر کدومشون ذاتاً شرایط و ویژگی‌های خاص خودشونو داره که ممکنه که در اثر حالا ورود انسان، تداخلاتی که ایجاد میکنه، سبب حالا انتقال آلودگی به صورت سهوی یا عمدی به ماده غذایی بشه که نهایتاً انسان هم درگیرش میشه.
بسیار خوب. یک سری از مواد غذایی هستن تحت عنوان مواد غذایی بدون آنتیبیوتیک یا مثلا ارگانیک به فروش میرسن، واقعا اینها هیچ گونه سم یا ماده افزودنی یا آنتیبیوتیک درشون استفاده نشده؟
در مورد تولید این محصولات توی ایران و حالا کشورهای دیگه اصولا طبق تعریفی که وجود داره همین صحبتیه که شما کردیم، یعنی نباید هیچ باقی مانده سموم و آنتیبیوتیک و ترکیب افزودنی وجود داشته باشه. توی ایران به این صورت هستش که برای محصولات کشاورزی معمولا از قسمت مبدأ همون زمینی که وجود داره پایش ها صورت میگیره، کدگذاری صورت میگیره و این کدگذاری هایی که صورت میگیره شناخته شده میشه اون مزرعه و در هر زمانی هم هر سمی که استفاده بکنن اونجا زمان استفاده از هم مستندسازی میشه، پایش میشه، دوره کارنس که صحبتش رو کردیم بررسی میشه و بعد از اون زمانی که میخواد محصول خارج از مزرعه بره تستای شیمیایی خاص برای شناسایی اون سموم انجام میگیره که این محصول مشخصا تایید بشه از نظر عدم حضور سموم در داخل اون. این اتفاقات رو خیلی سخت هست پایششون و کنترلشون، ولی خب وجود داره هم توی کشور ما هم توی کل جهان. این محصولات معمولا چون به صورت خیلی کنترل شده تولید میشن معمولا قیمتشون هم خیلی گرونتر هستش. در مورد طیور هم و یا آبزیان هم که این موارد ممکنه مطرح بشه به همین صورت هست. مثلا مرغای سبزی که وجود داره اینها توی فارمایی که وجود دارن، فارمای پرورشی، معمولا تعداد رو کمتر میکنن، دوره استفاده از آنتیبیوتیک رو خیلی محدود میکنن و اون زمان ریدراول تایمی که صحبت کردیم رو رعایت میکنن. خب به خاطر همین شرایط کاهش استفاده از این داروها باید میشه که خب توی اون فارم مرگ و میر بیشتر بشه و نهایتا به صورت کلی میتونیم بگیم که هزینه برای تولید کننده بالاتر میره، ولی خب محصول سالم هستش و گرانتر در دسترس مصرف کننده قرار میگیره.
بسیار خوب. پس این هم در مورد مواد غذایی که تحت عنوان حالا ارگانیک یا بدون آنتیبیوتیک به ما در واقع داده میشه. خب دکتر شربتی، آیا واقعا مواد غذایی که در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میگیرن بهتره که آری از هر گونه در واقع آنتیبیوتیک یا هورمونی باشن، یا این که نه به هر حال بخشی از صنعت مواد غذایی به حساب میاد؟
ببین استفاده از افزودنی ها، خب من میگم چون سموم تقسیم بندی های مختلفی داره و اسم سموم آوردن برای هر ترکیبی خیلی درست نیست، ولی خب کلیتش اینه که شما هر چیزی رو بیش از اندازه مصرف بکنید بر اساس اون اصطلاح دوز پاسخ باعث ایجاد مسمومیت روی فرد مصرف کننده میشه. به صورت خیلی ساده، حتی شما آب هم زیاد مصرف بکنید در یک وعده میتونه هایپوناترمی ایجاد بکنه و حالا مشکلات کاهش سدیم توی بدن رو برای فرد مصرف کننده آب ایجاد بکنه. بنابراین این اصطلاح سموم وقتی گفته میشه ممکنه حتی برای سیدترین یا ایمنترین ترکیب هم وقتی بیش از اندازه استفاده بشه به وجود بیاد. به هر صورت ما توی صنعت غذا بر اساس تاییدیه‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی دادن مثل کدکس آلیمانتاری و WHO و مواردی از این قبیل، افزودنی‌های زیادی رو با حد مجاز تعریف شده برای انواع مختلف مواد غذایی تعریف کردن که اگر این ترکیب داخل، مثال میزنن، ماهی باشه، اگر که جیوه مثلا داخل مثلا ماهی تون وجود داشته باشه تا این حدش مجازه و اگر بیشتر از اون بشه غیر مجازه و غیر قابل مصرفه. بنابراین این تعریف ها برای اکثر مواد غذایی وجود داره، ولی در مورد بعضی از ترکیباتی که شما فرمودید مثل سموم کشاورزی و آنتی بیوتیک ها، اینها وجودشون غیر قابل تحمل هستش و حتی میزان پایینش هم اون ماده غذایی رو میتونه غیر قابل مصرف بکنه.
بسیار خب، پس این هم در واقع در مورد دوز مواد در واقع شیمیایی و مواد مختلفی که اضافه میشه. هورمون ها در چه مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرن؟ آیا در غذاهای روزمره ما هستن یا اینکه نه در مواد غذایی خاصی مورد استفاده قرار میگیرن؟
اصلا ما از بحث هورمون ها به نظرم خارج بشیم، چون هورمون ها توی صنعت غذا اصلا کارایی ندارن.
خب همین، من میخواستم که شما اینو بفرمایید، چون در مورد انواع و اقسام مواد غذایی صحبت میشه که اینا هورمون استفاده میشه. حالا گوشت مرغ معروف ترینشه، در مورد گوشت قرمز این صحبت میشه، حتی در مورد لبنیات که از به هر صورت دام گرفته میشه صحبت میشه اینا هورمونیه. پس در واقع هورمون در غذاهای روزمره ما کاربرد نداره استفاده هورمون، مگر حالا موارد خاصی که در صنعت استفاده می شود به دلیل خاص در غذای رایج وجود نداره.
بله.
شما در مورد در واقع آلودگی با فلزات صحبت کردین، شامل چه مواردی میشه؟ آیا باز در غذاهای روزمره ما هست یا خیر؟
در مورد فلزات سنگین، خب اسامیشون رو حتما شنیدین که به ویژه تو بحث غذا برای ما مطرح هست: جیوه، سرب، کادمیوم، نیکل، مواردی از این قبیل هست که اینها هم دسته‌بندی‌های متفاوتی داره، ولی خب نحوه ورود اینها به چرخه غذایی انسان بیشتر به واسطه استفاده از مناطق کشاورزی هستش که آلوده هستن. اگر که اون زمینی که کشاورزی صورت میگیره حاوی فلزات سنگین باشه یا اینکه سمومی که استفاده میشه برای حالا ترویج رشد این گیاهان که معمولا این ها هم حاوی فلزات هستن، میتونه که از طریق جذب داخل اون ماده گیاهی به صورت مستقیم وارد بدن انسان بشه یا اینکه به صورت غیر مستقیم وارد بدن دام ها بشه و از طریق گوشت و یا شیر اون دام به انسان منتقل بشه. بنابراین یک ترکیباتی هستن که نمیتونیم بگیم ماده غذایی عاری از این هاست. وجود داره، ولی طبق دستورالعمل‌های بین‌المللی و حتی استانداردهای داخلی خود ایران هم اینها میزان مصرفشون با توجه به این که هر کشوری و هر منطقه‌ای تغذیه خاص خودش رو داره و میزان دریافت یک نوع ماده غذایشون متفاوته، یک حد مجازی برای اون ترکیب، مثلا جیوه، مثلا سوپ، برای اون ماده غذایی خاص تعریف شده. به این صورت که مثلا آب شوربی که مصرف میشه میزان مثلا جیوهش 500 ppm باشه، مثال زن برای سرب پلان مقدار و و و و. بنابراین در مورد بحث فلزات، ما دریافت فلزات رو داریم، ولی با پایش هایی که صورت میگیره به ویژه حالا از طریق معاونت های غذا و دارو و سازمان های زیرفت مثل استاندارد مواد غذایی که وجود داره و حتی دامپزشکی برای بحث فلزات سنگین پایش میکنن، و در صورتی که اون ماده غذایی از اون حد مجاز خودش در مورد اون فلز خاص بالاتر باشه اجازه مصرف داده نمیشه.
بله.
ولی به هر صورت جزء غذای انسان قرار میگیره.
خب در مورد ما در واقع آبزیان صحبت خیلی متعددی است که اینها در واقع آلودگی دارن، حتی برحال با اینکه در فرهنگ غذای ما آبزیان کمتر استفاده میشن ولی باعث شد که همون استفاده کم هم تقلیل پیدا کنه و کم و کمتر استفاده بشن. آبزیانی که ما داریم آیا میتونیم با خیلی راحت ازشون استفاده کنیم و قدر بیشتر اون رو وارد فرهنگ غذای ما کنیم؟ منظورم مشخصا آبزیان دریای جنوب بود، خلیج فارس و دریای عمان.
همونطور که خودتونم گفتیم، ببینیم ما تو بحث آبزیان پرورش هایی که صورت میگیره به صورت صنعتی یا نهایتاً پرورش حتی توی مناطق دریا و نهایتاً به صورت صید بسته به نوع ماهی داره. ماهیانی که سردابی هستن مثل قزل‌آلا و به ویژه حالا تو کشور ما چون قزل‌آلا معروف هست، اینها چون نوع پرورششون متفاوت هست، از آبهای تقریبا جاری استفاده میشه و دوره پرورششون هم محدوده و نوع غذاشون هم تحت کنترل، معمولا کمترین میزان این آلودگی ها رو دارن. ولی در مورد ماهیان دریایی، حالا بسته به نوع این که کفتی باشن، شکارچی باشن، سن اون ماهی در زمان سید چقدر باشه، خیلی تاثیرگذار هست. شما به صورت کلی ما میتونیم به این صورت تقسیم بندی بکنیم که هر چقدر ماهی بزرگتر باشه و از نظر سن سید بیشتر باشه و همچنین شکارچی باشه، اینها همینطوری میزان فلزات سنگینشون تجمعی در داخل بدن افزایش پیدا میکنه، چون فلزات سنگین یک حالتی دارن که معمولا حالت تجمعی هستن، دفعشون به سختی صورت میگیره و بنابراین هر چقدر ماهی اصطلاحاً شکارگر باشه، سن بیشتری داشته باشه، این تجمع بیشتر هستش و میتونه که خب حالا اون رو به مصرف کننده هم منتقل بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دکتر شرافتی، ممنونم از شما و از صحبتی که با سپهر دانش رادیو سلامت داشتیم. ممنونم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم، شب شما بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سوالی مرمه سپهر دانش، خانم 57 ساله، 3 بار زایمان طبیعی داشته، تکرر ادرار از 6 من قبل داره، سوزش ادرار نداره، احساس فوریت میکنه، دچار بی اختیار ادرار هست، اکثر شبها 2 بار برای دستشویی رفتن بیدار شده. کدوم یکی از موارد رو برای این فرد توصیه میکنه؟ جراحی و گزینه دوم تقویت عضلات کف لگن و دارو درمانی. 30102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. اشرف سالاری از اهواز، گزینه دوم دارو درمانی و تقویت عضلات کف لگن. آقای سهراب از تهران، گزینه 1 جراحی. We'll be right back. امیررضا اکبری، گزینه دوم، تقویت عضلات کف لگن.